گریز دلپذیر، نوشته آنا گاوالدا. رمان گریز دلپذیر اثر خواندنی و شنیدنی آنا گاوالدا رو براتون بازخونی میکنیم که الهام دارچینیان اون رو ترجمه کرده. گریز دلپذیر روایت چهار خواهر و برادره که در بزرگسالی به بهانه این کنار هم جمع شدند تا خاطرات بی بهانه کودکی رو دوباره زنده کنند. سندیز شادمانه به دنیای کودکی من، آن زمان که هنوز قد نکشیده بودیم. داستان به اتفاقهایی می پردازه که زیر بار روزمرگی مدفون شدند. این داستان رو آنا گاوالدا، رمان نویس فرانسوی، در سال 2009 نوشته. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه می شنوید. قسمت اول. هنوز ننشسته بودم. یک طرف باسنم در هوا بود و دستم به دستگیره در ماشین که زن برادرم هجوم آورد. ای بابا، این همه بوق زدیم نشنیدی؟ 10 دقیقه است اینجا هستیم. جواب دادم سلام. برادرم رو به من کرد. چشمک کوتاهی زد. اوزا رو به راه خوشگله؟ خوبم. میخوای وسایلش رو صندوق عقب بذارم؟ نه ممنونم، فقط همین چمدان کوچک رو دارم و پیراهنم. پیراهن رو صندلی عقب میذارم. زن برادرم نگاهی به پارچه مچاله و چروکی که روی زانوهایم بود انداخت و گفت پیراهنت اینه؟ بله. این دیگه چیه؟ یک ساری. بله میبینم. با مهربانی گوشزد کردم نه نمیبینی، وقتی پوشیدم خواهی دید. اخمایش کمی در هم فرو رفت. برادرم گفت میتونیم را بیفتیم؟ بله خب، نه میتونی دم مغازه عرب ها انتهای خیابون نگه داری؟ اونجا کار کوچیکی دارم. زن برادرم آه کشید. باز چی یادت رفته؟ کرم موبر. و میخوای از مغازه عرب ها بخری؟ اوه بله، من همه چیزم رو از رشید عزیزم میخرم. همه و همه و همه. زن برادرم حرفم رو باور نمی کند. همونجا؟ بریم؟ بله. کمربندت رو نمی بندی؟ نه. چرا کمربند نمی بندی؟ جواب دادم ترس از جاهای تنگ. و پیش از آن که زن برادرم شروع کند به قصد گفتن درباره مرگ بر اثر قطع نخاع و پیوند اعضا، اضافه کردم می خوام کمی بخوابم، درب و داغون هستم. برادرم لبخند زد، مگه تازه از خواب بیدار نشدی؟ خمیازه کشان گفتم خوب خوابم نبرد. البته راست نمی گفتم. چند ساعتی خوابیده بودم. اما می خواستم لج زن برادرم را در بیاورم. البته لجش هم در نیامد. آنچه را در زن برادرم دوست دارم این است که هرگز کم نمی آورد. نگاهی با آسمان انداخت و غرغر کنان گفت دوباره کجا بودی؟ خونه بودم. مهمون داشتی؟ نه، بازی میکردم. بازی میکردی؟ بله. سرش را تکان داد، البته نه زیاد. هوا پر از گرد و غبار بود. برادرم شوخی کنان گفت چقدر باختی؟ هیچی، این بار بردم. سکوتی کر کننده. بالاخره در حالی که عینک آفتابیش را صاف و صوف می کرد، صدایش در آمد. می تونیم بدونیم چقدر بردی؟ 3000 تا. 3000 تا؟ 3000 تا چی؟ مظلومانه گفتم، خب 3000 یورو. مغزم رو که خر نخورده سر هیچی وقتم رو هدر بدم. در صندلی عقب خودم رو گلوله کردم و پوزخند زدم. تفلک کارین. برای ادامه راه حسابی سر کار رفته بود. صدای ترق و تروق چرخدنده های مغزش را می شنیدم که می گفت 3000 یورو؟ چقدر باید با شامپوهای مخصوص موهای خشک و قرصهای آسپرین بفروشم تا 3000 یورو بشود؟ با محاسبه هزینه شارژ مغازه، مالیات بر مشاغل، عوارض شهری، اجاره ماهانه، البته مالیات بر ارزش افزوده را باید از اینها کم کنم. چند بار باید روپوش سفیدش را تنگ کند تا 3000 یورو خالص به چنگ بزند و مالیات های دیگر. 8 تا اضافه می کنم، 2 تا بر می دارم و مرخصی های با حقوق. بگو 10 تا. من ضرب در 3 می کنم. تیک، تیک، تیک. بله، نیشخند بر لب داشتم. موتور ماشینشان برایم لالایی می خواند. بینیم را در گودی دست هایم فرو کرده بودم. زانوهایم تا زیر چانه مچاله شده بود. چرت می زدم. به اندازه کافی از خودم راضی بودم چون زن برادرم برای خودش آدم دماغ بالایی است. زن برادرم کارین دوره داروسازی دیده اما دوست دارد به او بگویند خانم دکتر. یک داروخانه دار است ولی ترجیح می دهد او را دکتر داروساز بنامد. مغازه داروفروشی دارد اما میل دارد بگوید داروخانه. هنگام دسر خیلی دوست دارد از حسابدارش با آه و ناله شکوه کند. یک پیراهن جراحی دکمه دار می پوشد و دکمه ها را تا گردن می بندد. اسمش روی یک برچسب آبی مخصوص پزشک ها نوشته شده و به روپوش سنجاق شده. این روزها بیش از هر چیز کرم سفید کننده ی کفل می فروشد و کفسول های جوان کننده ی پوست، چون طرفدار زیاد دارد اما خب ترجیح می دهد بگوید گیشه محصولاتش را بهینه سازی می کند. زن برادرم کارین بسیار قابل پیش بینی است. وقتی من و خواهرم لولا ملتفت این فرصت بادآورده شدیم که در خانواده از این پس یک فروشنده کرم‌های ضد چروک و محصولات کلینیک و گلن دم دستمان خواهد بود، مثل طول سگ برایش گردن خم کردیم. اوه، آن روز چه جشنی برایش تدارک دیده بودیم. به او قول دادیم دیگر برای همه خریدها پیش او خواهیم رفت. حتی حاضر بودیم لقب دکتر یا پروفسور به او بدهیم تا با ما مهربانی کند. آماده بودیم سوار قطار سری و سیر شهری شویم تا به دیدن او برویم. برای من و لولا سوار شدن قطارهای سری و سیر تا داروفروشی او کار مهمی است. گروهبانهایی که برای موافق خود خوشخدمتی می کنند جلوی ما کم می آوردند. چه رنجی کشیدیم. اما لازم نبود تا آنجاها پیش برویم تا او در پایان آن اولین نهار مقدس خانوادگی ما را در آغوش بگیرد، پایین را نگاه کند و خیال ما را راحت کند. می دانید؟ نمی تونم به شما تخفیف بدم چون... اگه به شما تخفیف بدم دیگه مجبور خواهم بود. خب حتما میفهمید. دیگر معلوم نیست این تخفیف دادنها تا کی ادامه خواهد داشت، نه؟ لولا در حالی که میخندی جواب داد، حتی یک چیز خیلی خیلی کوچیک، مثلا چند تا اشانتیون. در حالی که آهی از سر آرامش میکشید پاسخ داد، چرا؟ اشانتیون چرا؟ مشکلی نداره. هنگام رفتن دست برادرمان را محکم می کشید که مبادا فرار کند. لولا در حالی که از بالکن برای آنها بوسه می فرستاد زیر لب غر زد، اشانتیون هایش هم مال خودش. من هم کاملا با لولا موافق بودم. با هم سفره را تکان دادیم و حرف را عوض کردیم. حالا بدمان نمی آید درباره ی همین موضوع کمی سر به سرش بگذاریم و کفرش را درآوریم. هر بار که او را می بینیم از دوستم ساندرین می گوییم که مهماندار هواپیماست و به خاطر معافیت مالیاتی شغلش می تواند در خریدها برای ما تخفیف بگیرد. مثلا می گوییم راستی کارین، قیمت لایه بردار قوی جوان کننده ی پوست با ویتامین B12 مارک استلادر چند است؟ کارین عزیز ما اینجور موقع حسابی فکر می کند. تمرکز می کند، چشمهایش را می بندد، به فهرست اجناسش فکر می کند، آزادی عملش را در تخفیف دادن در نظر می گیرد، مالیاتها را کم می کند و سرانجام می گوید 45. من رو به لولا می کنم. تو یادت میاد چند خریدی؟ ببخشید، درباره چی حرف می زنید؟ کرم لایه بردارت رو میگم، استلادر با ویتامین B12 که آن روز ساندرین برات آورد. خب که چی؟ چقدر به اون پول دادی؟ اوه تو از این سوالا میپرسی؟ فکر میکنم حدود 20 یورو. کارین با صدای گرفته تکرار میکنه 20 یورو؟ لایه بردار استلادر با B12؟ مطمئنی؟ بله. نه، با این قیمت حتما تقلبیه. متاسفم دخترها، اما سرتون کلا گذاشتن. کرم نیوا رو در بطری‌های قاچاقی لادر می‌ریزند و کار تمام است. پیروزمندانه برگ برنده را به دست می‌گیرد و ادامه می‌دهد: متاسفم این را می‌گویم. رفیقتون بنجل فروش است. یک بنجل فروش ناب. لولا حالتی اندوهگین به خود می‌گیرد و می‌گوید: مطمئنی؟ کاملا مطمئنم. به هر حال من از هزینه های تولید با خبرم. لادر در محصولاتش فقط از روغنهای اصل استفاده می کنه. در این لحظه ها به سوی خواهرم بر می گردم و می پرسم: همراهته؟ چی؟ خب کرمت؟ نه فکر نمی کنم. چرا؟ شاید. صبر کنید کیفم رو ببینم. لولا می رود. با شیشه کرمش بر می گردد. آن را به کارشناس من می دهد. خب دیگه وقت اونه که عینک ذره‌بینیش را بزند و مدرک جرم را از همه جوانب تفتیش کند. ما در سکوت نگاهمان را به لبهای او می دوزیم و سخت نگرانیم. لولا می گوید: خب دکتر چی شد؟ چرا لادر است؟ عطر لادر رو می شناسم و بافت موادش رو. بافت مواد لادر بسیار اختصاصی است. باور کردنی نیست. گفتی چقدر بابتش پرداختی؟ 20 یورو. باور کردنی نیست. کارین آهی می کشد و دوباره عینکش را در قابش می گذارد. قاب را در کیف کوچک لوازم بهداشتی و کیف را در ساک. باور کردنی نیست. این فقط بهای تمام شده یک کالاست. اگر بازار را اینطور بشکنند، چطور سر سلامت به در ببریم؟ رقابت ناعادلانه است. دیگر هیچ آزادی عملی در تعیین قیمت ها نخواهیم داشت. واقعا هر کسی هر کار می خواهد می کند. اینطور کاربار من کساد می شود. عجب. در ورطه ای از تشویش و ابهام فرو می رود. مدتی طولانی قند رژیمیش را در قهوه بدون کافئینش هم می زند. اینگونه خود را تسلی می دهد. اینجور مواقع حفظ ظاهر تا آشپزخانه برای ما سخت‌ترین کار است. اما وقتی بالاخره به آشپزخانه می رسیم مثل دیوانه ها می زنیم زیر خنده. اگر مادر من اون دور و برها باشد افسوس کنان می گوید: هر دوی شما خیلی بدبختید همین. لولا رنجیده خاطر جواب می دهد: اوه ببخشید. به هر حال این آشغال لادر برام 60 یورو تموم شد. بعد دوباره پقی میزنیم زیر خنده و کنار ماشین ظرفشویی از خنده روده بر میشویم. خوب است با پولی که شب گذشته برده ای میتونی برای یک بار هم که شده کمی از پول بنزین رو بدی. بینیم رو مالیدم و گفتم: البته، هم پول بنزین رو میدم هم عوارضی. پشتش به من است. نمیبینمش، اما حدس میزنم لبخندی از خوشنودی بر لبانش نقش بسته و دستهایش را صاف و صوف روی زانوهایش گذاشته. تکانی به خود می دهم تا اسکناس را از جیب شلوار جینم در بیاورم. برادرم می گوید نمی خواد. کاریم با صدای جیغ مانند اما جیغ ضعیف می گوید ولی عجب. سیمون نمی دونم چرا. برادرم بدون اینکه صدایش را بالا ببرد تکرار می کند گفتم نمی خواد. دهانش را باز می کند. می بندد. کمی پیچ و تاب می خورد. دوباره دهانش را باز می کند. دامنش را گردگیری می کند. با انگشتر یاقوت کبوتش ور می رود. اون را صاف می کند. ناخونهایش را نگاه می کند. چیزی خواهد گفت. سرانجام خفه می شود. هوا پس است. اگر او خفه می شود و زبان درازی نمی کند، معنیش این است که با هم جر و بحث کردند. اگر دهنش را بسته است، یعنی برادرم پیش از آن صدایش را بلند کرده است. چنین چیزی بسیار به ندرت اتفاق می افتد. برادرم هیچگاه از کوره در نمی رود. هرگز درباره یک کسی بد نمی گوید. اصلا نمی داند کینه یعنی چه و درباره آن چه پیش خواهد آمد قضاوت نمی کند. برادرم اهل زمین نیست. شاید یکی از ساکنان سیاره ونوس باشد. ما او را می پرستیم. از او می پرسیم بگو چطور این همه آرامی؟ شانه هایش را بالا می اندازد. نمی دونم. باز می پرسیم هرگز هوس نمی کنی گاهی کمت خودت رو خالی کنی؟ کمی بد جنس باشی؟ کمی، فقط کمی حرفای بد بزنی؟ با لبخندی فرشتوار پاسخ می دهد خب شما به جای من این کارا رو می کنید. خوشگلای من. بله، عاشق برادرمان هستیم. وانگهی همه دنیا عاشق او هستند. پرستارهای دوران کودکیمان، معلمهایش، استادهایش، همکارهایش، همسایه‌ها همه دنیا رو دوست دارند. وقتی کوچک بودیم، روی موکت اتاق او دراز می‌شدیم، موسیقی گوش می‌دادیم. او تکالیف مدرسه ما را انجام می‌داد و ما سرش را می‌خوردیم. با تخیل کردن آینده‌هامان خودمون را سرگرم می‌کردیم. برای او پیش‌بینی می‌کردیم. تو انقدر مهربانی که سرانجام گیر یک دخترک لکاته میافتی. درست پیش بینی کرده بودیم. آفرین بر ما. حدس میزنم چرا با هم حرفشان شده. احتمالاً سر من دعوا کردند. میتوانم جر و بحث آنها را در سکوتی آه مانند بازسازی کنم. دیروز بعد از ظهر تلفنی از برادرم خواستم اگر میتوانند مرا هم با خود ببرند. با دلخوری و محبت گفت چه حرفی میزنی؟ حتما تو را هم میبریم. خب، پس از آنکه برادرم گوشی را گذاشته، کارین قرقر کنان بلوا به راه انداخته که اگر بخواهند دنبال من هم بیایند باید دور دنیا را بزنند. برادرم حتما بی‌اعتنایی کرده و او از راه دیگری وارد شده. عزیزم، تا آنجا که میدونم اگه بخوایم دنبال گرانس بریم، از چه راهی میتونیم میون بر بزنیم؟ برادرم مجبور شده به خودش فشار بیاورد تا کمی خشمگین نشان دهد. هر کدام عصبانی خوابیدند. کارین در تخت خواب باسنش را به سیمون کرده، صبح با خلق تنگ از خواب بیدار شده و هنگامی که جوشانده کاسنیش را نوش جان می کرده دوباره گفته به هر حال خواهر تنبلت میتونست بیدار شد و تا اینجا بیاد. مطمئنم به خاطر کارش هلاک و خسته نیست هست؟ برادرم جوابش را نداده. نقشه راه را نگاه می کرده. او اخ کنان به حمام مدل جدید خانهشان رفته. نخستین بار که خانه جدیدشان را دیدیم یادم هست یک جور شال نازک یاسی رنگ دور گردنش انداخته بود. میان گل و گیاهانش میچرخید و در حالی که دائم آب دهانش را قورت میداد خانه مدل جدیدش را نشانمان میداد. اینجا آشپزخانه است. آشپزخانه خوش ساختی است. اینجا سالن غذاخوریه. مخصوص مهمانها. اینجا سالن چند منظوره. اینجا اتاق لئوست. مناسب بازی. اینجا رخشورخانه است. خیلی ضروریه. اینجا حمامه. دو تا حمام. اینجا اتاق خواب ماست. پر نوره. اینجا احساس میکردی میخواد خونه را به شما بفروشد. سیمون تا ایستگاه ما را همراهی کرد. لحظه خداحافظی به او گفتیم خانه زیباست. در حالی که سر تکان میداد گفت بله خانه راحتی است. در راه بازگشت نه لولا، نه ونسان، نه من لب از لب باز نکردیم. همه من کمی غمگین بودیم. به نظرم هر سه در اندیشه مشترک فرو رفته بودیم که برادر بزرگمان را از دست داده ایم و بدون او زندگی چه دشوارتر خواهد بود. بله، می گفتم. بعد کارین در فاصله هتلشان تا بلوار خانه 10 بار ساعتش را نگاه کرد. در هر چراغ قرمز زنجموره می کرد و وقتی بالاخره به در خانه من رسیدند دستش را روی بوق گذاشت. بله، مطمئن هستم او بوق زده، نه برادرم، و من صدای بوق‌ها را نشنیدم. بدبیاری پشت بدبیاری. سیمون تفلک، متاسفم که این همه برای درد سر درست کردم. دفعه بعد طور دیگری از عهده کارهایم برمی آیم. قول می دهم. تر و فرستر می شوم، شب زودتر می خوابم، دیگر نمی نوشم و البته بازی نمی کنم. دفعه آینده به وضع خودم سر و سامانی می دهم. می دونی؟ حتماً کسی رو برای خودم پیدا می کنم. یه پسر خوب، یک پسر سفید پوست، پسری بی همتا، کسی که گواهی نامه رانندگی و تویوتا داشته باشد. برای خودم کسی رو تور می زنم که در اداره مخابرات کار کند، چون پدرش هم در اداره پست کار می کرده. کسی که 24 ساعته بدون وقفه بیان که مریض شود کار کند. پسری که سیگاری نباشد. این را در برگه قرار ملاقاتم خاطر نشان کردم. باور نمی کنی؟ عجب. خواهی دید. چرا قهقه می زنی؟ دیوونه. اینطوری دیگر شنبه صبحها برای رفتن به خارج از شهر مزاحم تو نخواهم شد. به شوشوی همه کارم می گویم شوشو جان، مرا به عروسی پسرخالم می بری؟ با اتومبیل زیباییت که جی پی اس داره و حتی کورس و دومتوم رو هم راهیابی می کنه. و جانمی جان، همه چیز رو به راه خواهد بود. چرا مثل احمق ها می خندی؟ فکر می کنی به اندازه کافی زبر و زرنگ نیستم که مثل بقیه بتونم پسرکی مهربان و شیرین و خودشیرین و تو دل برو تور بزنم؟ دامزدی که وقتی سر کار میرم وقتهای نهارم بروم برایش لباس زیر مارکدار بخرم؟ بله، بله، فکری جز این در سر ندارم. یک آدم خوب، درست کار، ساده دل، مجهز به پول و دفترچه یه حساب پسنداست. کسی که هرگز خودش را نگیرد. وقتی به فکر مقایسه قیمت مجله ها و کاتالوگ های مصالح و لوازم خانگی هستم، با مهربانی بگوید عزیزم، چرا نگرانی؟ از هر فروشگاهی دوست داری خرید کن. نگران قیمت نباش. تفاوت قیمت ها واقعا ناچیزه. ارزش اینکه فکرت رو مشغول کنی نداره. همیشه از در پارکینگ رفت آمد می کنیم تا ورودی خانه کثیف نشود. کفش‌هایمان را زیر راه پله می‌گذاریم تا پلکان کثیف نشود. همیشه با همسایه‌هایی که خوش رفتار هستند دوست می‌شویم. یک باربیکیو درست حسابی خواهیم داشت، چون برای بچه‌ها خوب است. چون همانطور که زن برادرم می‌گوید، نقشه ساختمان خانه بدون باربیکیو نقشه قابل اعتمادی نیست. وای، خوشبختی. تصورش هم بسیار نفرت انگیز بود. خوابم برد. وقتی در پمپ‌بنزین اولان پارک کردیم چشمم باز شد. هنوز گیج خواب بودم. حال مزخرفی داشتم. سختم بود. چشمهایم را کاملا باز کنم. موهایم به طرز عجیبی به نظرم خیلی سنگین شده بودند. حتی به موهایم دست دادم تا ببینم واقعا مو هستند. سیمون مقابل صندوق ها منتظر بود. کارین پودر صورتش رو تجدید میکرد. پیاده شدم. سراغ دستگاه خودکار قهوه رفتم. دست کم 30 ثانیه گذشت تا ملتفت شوم میتوانم لیوانم را بردارم. بدون شکر و ناباورانه قهوه را سر کشیدم. حتما دکمه را اشتباه زده بودم. کاپوچینو کمی مزه گوجه فرنگی میداد، نه؟ های... از آن روز خواست که حالا شب نمی شود. دوباره بیان که کلمه ای بر زبان آوریم سوار ماشین شدیم. کارین از کیفش دستمال مرطوب آغشته به الکل درآورد تا دستهایش را ضد عفونی کند. کارین همیشه وقتی از مکانهای عمومی می آید دستهایش را ضد عفونی می کند. به خاطر حفظ بهداشت این کار را می کند. چون کارین میکروب ها را می بیند. پنجول های کوچک پشمالو و دهان وحشتناک آنها را می بیند. به خاطر همین است که هیچگاه مترو سوار نمی شود. سفر با قطار را نیز دوست ندارد. نمی تواند به آدم هایی که پاهایشان را روی صندلی ها گذاشته اند و آب دماغشان را زیر دستگیر چسبانده اند فکر نکند. نه، نمی تواند. قدغن کرده است بچه هایش روی نیمکت بنشینند یا به نرده های پلکان دست بزنند. واقعا برایش ناراحت کننده است آنها را روی سرسره بنشاند. میانه خوبی با سینی های مکدونالد ندارد. با کارت های بازی بچه ها که ابداً میانه خوبی ندارد. از قصاب هایی که هیچ وقت دستکش نمی پوشند و فروشنده های نالایقی که کراسان را با چنگک بر نمی دارند متنفر است. از برنامه عصرانه همگانی مدرسه بچه ها و اردوهای تفریحی مدرسه رنج می برد چون بچه ها به هم دست می دهند و اینطوری قارچ هایشان را با هم رد و بدل می کنند. برای کارین زندگی دلمشغولی طاقت فرسایی است. این داستان دستمال‌های ضد عفونی کننده مرا بسیار آزار می‌دهد. اینکه همیشه دیگری را مثل کیسه‌ای پر از میکروب ببینی. همیشه موقع دست دادن ناخون‌هایش را نگاه کنی، همیشه خودت را پشت شال گردنت پنهان کنی، همیشه دور بچه‌هایت حفاظ بکشی. دست نزن، کثیف است. دستهایت را از آنجا بردار. غذایت را با کسی شریک نشو. کوچه نرو. رو زمین ننشین. فقط جایی بشین که برات برچسب چسباندم. همیشه دستها را شستن، دهان را بستن، همیشه از بالای عینک با دقت مواظب بودن تا مبادا کسی پیش از 10 سانتی متر بشاشد. بوسیدن دیگران بدون اینکه لبهایت به گونه های کسی بخورد. همیشه مادرهای دیگر را از رنگ رخسار بچه هاشان قضاوت کردن. همیشه قضاوت کردن. از این راهکارهای بسیار محافظ کارانه اصلاً بوی خوشی به مشام نمی رسد. وانگهی، در خانواده کارین عادت دارند فوری وسط غذا عقده دل بگشایند و درباره عرب ها حرف بزنند. پدر کارین می گوید پاپتی ها. میگوید من مالیات میدنم برای اینکه پاپتی ها 10 تا بچه بزایند. میگوید اگر دست من بود همه این پس فطرت ها را داخل یک کشتی میریختم رو کشتی را غرق میکردم. من همچنین خیلی دوست دارد بگوید فرانسه کشور آویزان و بی ارزه است. فرانسوی ها همه کودن هستند و همیشه اینطور نتیجه گیری میکند. من 6 ماه اول سال را برای خانواده‌ام کار می‌کنم و 6 ماه دوم را برای دولت. پس چرا باید با من درباره فقرا و بیکاری‌های جامعه حرف بزنند؟ هر روز به اندازه 2 روز کار نمی‌کنم تا مثلا ممدونامی بتواند 10 تا زن سیاه سوخته‌اش را حامل کند. تا دولت مدام درس اخلاق و انسان دوستی به من بدهد. یکی از این نارهای ویژه یادم هست. دوست ندارم خاطره آن روز را برایم زنده کنم. غسل تعمید آلیس دختر سیمون بود. خانه پدر مادر کارین جمع شده بودیم. پدرش مدیر یک کازینوست. از آن بینام و نشانه ها. نه از آن کازینوهای درست و حسابی. درست وقتی در انتهای گذرگاه سنگ فرش شده ی باغش بین تیر چراغ برق فرفروژه هنرمندانه ی باغ و آدی زیبایش او را دیدم، به راستی معنای واقعی کلمه چاق را فهمیدم. ملغمه ای از حماقت و نخوت. آن ثبات عجیب در راضی بودن از خود، آن بافتنی آبی آسمانی که روی شکم برآمده اش کشیده شده بود. روش غریبش در به گرمی فشردن دست شما در عین نفرت داشتن از شما. از به یاد آوردن آن مهمانی شرم دارم. شرم دارم و تنها من نیستم که شرمنده ام. لولا و ونسان هم اصلا خوشحال نبودند. وقتی بحث به جای باریک رسید، سیمون نبود. ته باغ بود. داشت برای پسرش کلبه چوبی درست میکرد. حتما سیمون عادت دارد. حتما میداند وقتی پدرزن شکم گندهش چاک دهانش را باز میکند، بهتر است هر چه دورتر باشد. سیمون هم مثل ماست. از جر و بحث‌های آخر مهمانی خوشش نمی‌آید. از جنگ و دعوا به شدت می‌هراسد و از روابط مبتنی بر قدرت می‌گریزد. می‌گوید هدر کردن انرژی است و باید نیروی خود را برای مبارزه‌های حیاتی‌تر حفظ کرد. و اینکه آدم‌هایی مثل پدرزنش جنگ را از پیش باختند. وقتی با او درباره یک تازی حریف حرف می‌زنیم، سرش را تکان می دهد. کاری نداشته باشید. چاره ای نیست. آدمی زاد است دیگر. چگونه این غذا خوردن های خانوادگی را تاب می آورد؟ چگونه می تواند در کوتاه کردن پرچین ها به پترزنش کمک کند؟ به لانه های پرنده لئو فکر می کند؟ به لحظه می اندیشد که دست پسر کوچکش را می گیرد و با او در دل سکوت جنگل آرام می گیرد. شرم دارم، چون آن روز ما نبرد را باختیم. ما هنوز هم آدم‌های نبرد باخته‌ای هستیم. پاسخ دندان شکنی به حرف‌های آن کاسب عصبانی که هرگز نمی‌تواند دورتر از نوک دماغش جایی را ببیند ندادیم. مخالف حرف او حرفی نزدیم، از پشت میز بلند نشدیم. همچنان آرام هر لقمه را جویدیم و به این فکر دلخوش کردیم که آدم کودنی است. محکم روی همه زخم‌ها را پوشاندیم تا خود را یا آنچه را عزت نفس خود می‌دانستیم حفظ کنیم. بیچاره ما، آنقدر سست، آنقدر سست. چرا هر چهارتای ما اینطور هستیم؟ چرا آدم هایی که بلندتر از دیگران فریاد می زنند ما را می ترسانند؟ چرا احمق هایی که رفتار تهاجمی دارند سبب می شوند دست و پای خود را گم کنیم؟ مشکل ما چیست؟ مشکل از تربیت شایسته ماست که لحظه ای راحت ما نمی گذارد؟ دلیل سستی ما چیست؟ بسیار در این باره حرف زده ایم. بارها در کناره خوردنانهای پیتزا و سیرسیگاری‌های اینجا و آنجا به بزدلی خود اعتراف کرده ایم. برای پسگردنی خوردن به کسی احتیاج نداریم. آنقدر بزرگ هستیم که خود گردن خم کنیم. هر قدر هم به تعداد بطری‌های خالی افزوده شود، هر بار به همان نتیجه همیشگی می رسیم که اگر ما این گونه هستیم، آرام و مصمم اما همواره ناتوان در برابر کودنها. به درستی به خاطر این است که ذره اعتماد به نفس نداریم. خیشتن را دوست نداریم. اهمیت زیادی برای خود قائل نیستیم. نه انقدر که چنان با حرارت جواب پدر دماغ بالای کارین را بدهیم که آب دهانمان جلیقه اش را خیس کند، نه انقدر که برای یک ثانیه باور کنیم شاید فریادهای عقاب‌وار ما منحنی افکار او را خم کند، نه انقدر که امیدوار باشیم شاید حرکات حاکی از بیزاری من مثل پرت کردن بشقاب‌ها روی میز یا سرنگون کردن صندلی‌ها به گونه‌ای اندک تغییری در گردش روزگار ایجاد کند. اگر به راستی چنین می کردیم و با سر بالا امارت او را ترک می کردیم، این مالیات دهنده پرشانه چه فکری می کرد؟ شاید فقط تمام شب زن بدبختش را با تکرار این جمله ها دیوانه می کرد. چه احمق های بیارزشی؟ نه اما چه احمق های حقیری هستند؟ نه اما واقعا چه احمق های حقیری؟ ما که هستیم که مهمانی 20 آدم را خراب کنیم؟ می توانیم این را هم بگوییم که نه، آدم های بزدلی نیستیم، که ما دانا هستیم، که مهارت عقب نشینی کردن را فرا گرفته ایم، که دوست نداریم گوه را هم بزنیم، که ما از همه این آدم هایی که مثل چرخ آسیاب ور می زنند بیان که دردی از کسی دوا کنند صادق تریم. بله، این گونه است که خود را دلداری می دهیم. به خاطر می آوریم که ما جوان هستیم و روشن فکر، که خود را کیلومترها دورتر از انبوه آدم‌های بیمایه‌ای که در هم میلولند نگه می‌داریم تا بلاهت آنها به ما سرایت نکند. آنها را به باد تمسخر می‌گیریم. چیزهای بسیاری در سر ماست. چیزهای بسیار دورتر از قار و قور شکم این نجات پرستا. در سر ما پر است از موسیقی، از کتاب‌ها، راه‌ها، دست‌ها، آشیان‌ها، ریسه ستارگان روی کارت‌های تبریک، کاغذ‌هایی از لای دفتر کنده شده، خاطرات شاد، خاطرات تلخ، آوازها، ورد‌های نوک زبانمان، پیغام‌های بایگانی شده، خرس‌های کوچولویی که با برگ‌های گل ختمی می‌ساختیم و صفحه‌های موسیقی پر از خط و خش، کودکی‌مان، تنهایی من، نخستین پریشانی ها من برای آینده، ساعت هایی که در انتظار بودیم و درهایی که بسته ماند، شلنگ تخت انداختن های باستر کیتون، نامه آرماند روبین به گشتاپو، کتاب های میشل ریس، فیلم ها، صحنه ای که در آن کلینت استیوود بر می گردد و می گوید اوه، فرانچسکو، بچه نشو، و صحنه‌ای که نیکولا لارتی در دفاع از بیباران شکنجه شده اش در دادگاه محاکمه جلادشان علیه جلاد شهادت می‌دهد. رقص‌های باله 14 ژوئیه، بوی بهها در زیر زمین، پدر بزرگ و مادر بزرگ هامان، شمشیر موسی و راستین، زره براقش، خیال پردازی های ما بچه شهرستانی ها و بیدار ماندن های شب امتحان. بارانی مادمازل جین وقتی پشت موتور گاستون سوار می شود. کتاب مسافران، باد فرانسوا بورژون و نخستین خط های کتاب آندره گورز که لولا دیشب پشت تلفن برایم خواند. با اینکه یک ساعت بود در نکوهش عشق، چانه خود را خسته کرده بودیم. به زودی 82 ساله خواهی شد. 6 سانتی متر کوتاه شده ای، فقط 45 کیلو وزن داری و هنوز زیبایی، دلفریب و خواستنی. مارسلو ماستریانی در فیلم چشمان سیاه و پیراهن کریستوبل بالانسیاگا بوی گرد و خاک و علوفه اسب‌ها، شب وقتی از اتوبوس مسافربری پیاده می شدیم، للنها در کارگاه مجسم سازیشان که با باقی از خیابان جدا می شد. شبی که خیابان ورتو را از نزدیک دیدیم و خیابانی را که در آن فلس ماهی را یواشکی سر دادیم زیر تراس رستورانی که آن مردک خره به تمام معنای نچسب کار می کرد. مسیری که روی کارتونها پشت کامیونت دراز می شدیم و تمام راه ونسان برامان با صدای بلند رمان کارگاه را می خواند. کله سیمون وقتی برای اولین بار در زندگیش روی پارکینگ مکوبا صدای بیورک و مونتردی را می شنید. حماقت‌ها، افسوس‌ها و ابرک‌های بالای سرمان در خاک سپاری پدر تعمیدی لولا، عشق‌های از دست رفته، نامه‌های پاره شده و دوست‌های تلفنی‌مان. شب‌های به یاد ماندنی، جنون همیشه همه چیز را زیر و رو کردن، تنه زدن با آن ناشناس هنگام دویدن پی اتوبوسی که در انتظار ما نبود. همه اینها و باز هم بیش از اینها.